راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خالق بی همتا. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. شبتون بخیر باشه. گفتگوی علمی امشب رو پیشکش حضور شما بزرگوارا می کنیم به این امید که مورد قبولتون قرار بگیرد. در برنامه امشب قصد داریم راجع به چگونگی مهارت آموزش دانشجویان منطبق با نیازهای بازار صحبت کنیم. میهمانان عزیزی قبول زحمت کردن و به استدیوی برنامه اومدن و قراره در گفتگوی امشب از وجودشون بهره ببریم. همونطور که عنوان کردم، موضوع برنامه امشب چگونگی مهارت آموزش دانشجویان منطبق با نیازهای بازار. خوشحال میشیم که شما شنونده عزیز هم با ما در ارتباط باشید و از نظرات ارزنده خودتون بهره مندمون بفهمید. برای این منظور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو در اختیار شما بزرگواران هست که میتونید از این طریق ما رو همراهی بفرمایید. خب بپردازیم به معرفی میهمانان عزیز برنامه. امشب در استدیوی برنامه مفتخریم به میزبانی از حضور دکتر محمد سعید سیف، مدیر کل محترم ارتباط با جامعه صنعت و وزارت علوم. جناب دکتر خیلی خوش اومدید.
احمد میشه. خیلی ممنون هست خدمت.
ممنون از شما. و همینطور جناب دکتر سید محمد تقی بطهایی، عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر. دکتر بطهایی به شما هم خیر مقدم عرض میکنیم.
خیلی متشکرم. بنده هم عرض سلام دارم و تشکر از دعوت مجریان رادیو گفتگو در رابطه با بحث مهارت‌های دانشجویی و مهارت‌های کلی در حوزه زندگی و در سن حوزه فناوری.
خیلی ممنون از شما. در ضمن برنامه هم به صورت تلفنی از وجود عزیزانی بهره مند میشیم که در وقت خودش با این بزرگواران ارتباط میگیریم.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
گفتگوی علمی. صریح و بی پرده.
از دنیای علم و دانش.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21.
موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز
و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
اما همواره شاهد این هستیم که اعلام میشه بیش از نیمی از کنکوری‌ها با وجود مجاز بودن انتخاب رشته نمی‌کنه و خیلی از صندلی‌های دانشگاهی در کشور مشتری نداره، که شاید علت اصلی اون نبود آینده شغلی و بازار کاره. اهمیت این موضوع باعث حذف بسیاری از رشته‌ها یا کدرشته‌ها در سال‌های اخیر و بحث توجه به آموزش‌های مهارت محور شده. از طرف دیگه ما می‌دونیم فراگیر شدن آموزش‌های مهارتی مستلزم شناخت نیازهای آموزشی جامعه و تطابق پتانسیل‌های موجود حوزه آموزش با درخواست‌های بازار و تعامل میان این دو مورد. دکتر سیف، قبل از اینکه راجع به این تعامل و پیش نیازهای اون بخوایم صحبت کنیم، سوالم از شما اینه که آموزش مهارت محور یعنی چی؟ اساساً به چه آموزشی مهارت محور گفته میشه؟ دکتر بهتی، شما بفهمید.
تعریف مهارت آموزی یه بحث مهمه برای ارتقای کیفی توسعه کشور. واقعیت در رابطه با قدیم گفتن 200 گفته چون نیم کردار نیست. مهارت آموزی معنیش همین هست که گام به گام با مکتسبات علمی کار رو انجام بدهیم. در این رابطه خیلی مسئله مهمه. یه روزی یه کتابی به نام انجینیرینگ آوردن که من به اصطلاح نسبت بهش نظر بدم. این کتاب داستان تحول صنعتی انگلستان رو بیان میکرد که تعداد زیادی افراد صنعتگر بودن، آهنگر به اصطلاح، اینها احساس کردند که به موازات کار عملی دنبال علم. حتی یکی از اینها خود بات بود به اصطلاح که توربین بخار رو ایجاد کرده بود. اینها احساس بالعکس این که از علم برسن به صنعت، صنعتکاری بودن که احساس به نیاز به علم کردن و آمدن دانشگاه آکسفورد رو به وجود آوردن.
بله.
و رفتن در اونجا آموزش دیدن. حالا در رابطه با سوالی که شما الان دارید از من میکنید، میگید بحث مهارت آموزی چی هست و دانشجوهای ما دنبال علم تئوری هستند و شبیه سازی و احساس میکنن این روش نمیتواند به ارتقاء به اصطلاح صنعتی کشور کمک بکنه. در این رابطه واقعیت بحثای زیادی هست. من چون فرمودید فقط یه تعریفی از مهارت بکنید، در اینجا 200 گفته چون نیم کردار نیست. باید آنچه می آموزند به عمل به وقوع بپیونده.
بله دکتر سیف، نظر شما هم میشنویم. و اینکه آیا خواستگاه و خواستگاه این آموزش‌های مهارت محور فقط دانشگاه و مراکز آموزش عالی ما هستن؟
همونطور که استحضار دارید، موضوع آموزش‌های مهارتی خیلی میتونه گسترده باشه. هم شامل دوران دانشگاه هست، هم شامل دوران دبستان و دبیرستان دانش آموزها. و قطعا اگر ما از این فرصت‌ها خوب استفاده بکنیم، هم میتونیم در واقع مسائل تئوریک رو به دانش آموزها و دانشجوها آموزش بدیم، هم باعث تقویت مهارت‌های شغلی اونها بشیم، اونها رو آشنا کنیم با بازار کار و قطعاً به صورت خیلی مناسب‌تری ورود اونها رو به بازار کار داشته باشیم. از این جهت این موضوع توی سال‌های اخیر اهمیت جدی رو در وزارت علوم پیدا کرده. دانشگاه‌های مختلف تو این حوزه برنامه‌های متنوعی رو دارن و این برنامه‌ها همه در این جهت هستش که ما علاوه بر آموزش‌های معمول که مثلا 140 واحد دانشجوها آموزش می‌بینن، بتونیم به سری توانمندی‌های جدیدی رو در اونها ایجاد بکنیم و اونها با یک تجربه بهتری و با یک توان مهارتی بهتری وارد بازار کار بشن.
چرا این فرصت سوزی ها در واقع شکل گرفته؟
اسمش فرصت سوزی نیست. شاید آقای دکتر خیلی خوب اشاره کردن که اینا در واقع تاریخ نیاز داره تا شکل بگیره. مثلا توی انگلیس هم ابتدا دانشگاه وجود نداشته، صنعتگرا به تدریج حس کردن، محیطی رو فراهم کردن، بعد این محیط دانشگاه خودش تغییراتی کرده. خب تو کشور ما هم سابقه و در واقع تجربه خیلی گسترده تو حوزه دانشگاهی ما نداریم. حدود مثلا 50 سال دانشگاه اون اکثرا حدودا اینن. حالا ممکن دو سه تا دانشگاه هم داریم که 90 سال 100 سال مثلا خدمت دارن. لذا واقعش اینه که اینکه چجوری ما بتونیم تطابق بازار کار و بازار یا در حقیقت محیط دانشگاهمون رو ایجاد بکنیم و اینها کامل با هم مچ بشن، خب قطعا زمان میبره و
خب
خیلی هم شاید در حقیقت
پیش نیازهایی هست. دکتر بهتی، شما برامون از این پیش نیازها بفرمایید.
خیلی متشکر. در ادامه صحبت جناب دکتر سیف و واقعیت فرمودن از دبستان و کار باید شروع بشه که این مورد واقعا جای بحث داره که آموزش ابتدایی و به صدا متوسط ما و ورودی های به دانشگاه ما یه مقداری نسبت بهش به صدا بعد سرمایه گذاری بیشتر بشه.
چند سالی هستش که بحث مدارس موارد محور رو هم داریم ما. حالا نمیدونم چرا.
امیدوارم که به اصطلاح این دقت در آموزش پرورش بشه. ساختار آموزش پرورش نیاز جدی به تغییرات بنیادی داره. تحول حالا برگشت در دانشگاه. حالا فرمودید مهارت آموزی در چه حوزه‌هایی؟ در حوزه پیش از دانشگاه و دوران دانشگاه و حتی دوران کار. الان خیلی ها هستن که در به اصطلاح ادارات و جاهای صنایع مختلف مشغول کار هستن، اینها بایستی مرتب تحت آموزش قرار بگیرن و ارتقا پیدا بکنن. من واقعیت دیدم که در صنایع وقتی حضور پیدا میکنم، میبینم بخش آموزش، حالا بعضی ها باهوشن خودشونو ارتقا میدن، ولی بخش آموزش در خیلی جاها، مثلا من یادم هست که وزارت مخابرات یه دانشکده‌ای داشت که مهارت آموز بود و فارغ التحصیلان اونها طوری بود که تکو میدادن به اصطلاح مخابرات کشور رو، یا دانشکده صنعت آب و برق. واقعیت اینها مهارت آموزی رو داشتن. متاسفانه همه اینها منجر به این شدن که به سمت دانشگاه‌های تئوری میل کنن. دانشگاه صنعت آب و برق منتقل شد به دانشگاه شهید بهشتی و اون مأموریت محوری که در رابطه با به اصطلاح افرادی که با مهارت برای یعنی صنعت برق، به نظر من مدیون دانشکده صنعت آب و برق که به اصطلاح به صورت به اصطلاح مهارت محوری بود، یا مخابرات کشور مدیون دانشکده مخابرات سابق که الان ادغام شده در دانشگاه خواجه نصیر و خیلی جاهای دیگه. لذا نسبت به آموزش های حین کار و به اصطلاح معمولا، مثلا من خودم یک بار رفتم به اصطلاح کارخانه ایران ترانسفور، خب خیلی برام جالب بود که نسبت به آموزش حین کار دقت میکردن و اساتید مبرز رو دعوت میکردن که مرتبا اینا رو ارتقا بدن. لذا این قسمت صحبت آقای دکتر سیف به نظر من تکمیل بشه. فقط منجر به دانشگاه ها نیست، بلکه افرادی که حین کار هستن ضمناً توجه به استانداردها. من چندین دوره مسئول استاندارد آیسی کشور بودم.
بله.
به تمام وزارتخانه ها ابلاغ میکردم، استانداردها رو میدادم. خوشبختانه فقط و فقط صنایع نظامی دقت کرد و به اصطلاح استانداردها رو به کار برد و الان میبینیم که نسبت به بقیه حوزه ها خیلی موفق هست. لذا استانداردهای صنعتی یک قسمت هست، خود آموزش هم استاندارد داره. هیچ یک از الان همینجا من به آقای زلفی گل از این استودیو اعلام میکنم.
بله.
که آموزش رو در دانشگاه ها استاندارد بکنن، با استاندارد آموزش بدن. الان سرفصل هایی که وجود داره اساتید جوان یه سری پاورپوینت میان ارائه میدن و در رابطه با به اصطلاح بحث و مهارتی، من یه اتاق آقای وزیر علوم بودم، ایشون آقای دو سه تا از پزشکان رو دعوت کرده بود و گفت من میخواهم به اصطلاح وزارت بهداشت درمان رو از وزارت علوم جدا کنم و دانشگاه های پزشکی رو با بیمارستان ها تلفیق کنم. من همونجا واقعا گفتم برنده شدید شما. الان پزشکی ایران که موفق هست و ما در سطح دنیا بحث میکنیم به دلیل اینکه آموزش رو با مهارت به تلفیق کردن. و اگر این کار رو که من بارها گفتم دانشگاه صنعتی رو با صنایع تلفیق کنید، اگر ما این کار رو کرده بودیم الان صد برابر وزارت بهداشت درمان به اصطلاح بحث مهندسی ما و از پزشکی رونق پیدا میکرد. همین الان هم اعلام میکنم وزارت علوم اگر بیایید این کار رو بکنید.
یعنی کند پیش رفتیم دکتر؟
نه اصلا به صورت به صورت شکلی بوده، محتوایی نبوده. ارتباط سند با دانشگاه باید دقیقا همون کاری که وزارت بهداشت کرد و ترفیق کرد بیمارستانها رو با دانشکده پزشکی، صنایع هم باید با دانشکده های لااقل صنعتی به صلاح تلفیق بکنن تا این رشد به صلاح صورت بگیره. و استانداردها رو من نامه به تمام وزرا نوشتم، به تمام مسئولی نوشتم، صنایعتون تولید نکنه مگر که مطابق استاندارد باشه. متاسفانه عرض کردم فقط وزارت دفاع گوش کرد و تمام کارهایی که الان انجام میشه مطابق استاندارد هست.
شما هم نظراتتون رو
بفرمایید. آقای دکتر درست میفرمایید، بر مورد وزارت بهداشت و همکاریش با بیمارستان ها قطعا تجربه خوبی، اما واقعیتش اینه که یه مقداری باید فضای متفاوت حوزه‌های تخصصی مختلف رو با هم بهش توجه بکنیم. ما خب حوزه کشاورزی رو داریم، حوزه هنر رو داریم، حوزه فنی مهندسی داریم، علوم انسانی داریم، علوم پایه داریم. حالا قطعا ممکنه تو حوزه فنی مهندسی، آقای دکتر خیلی مشخص اشاره میکنن، میشه با صنایع ارتباطات قوی تری رو ایجاد کرد، ولی اینطور نیست که ما بتونیم عین نسخه وزارت بهداشت رو اجرا کنیم، چون مخاطبین صنعتی هم زیادن. مثلا فرض کنیم ما شهرک های صنعتی رو داریم، هر کدوم 100 تا 150 تا شرکت توشون مستقر، وزارت خونه های متعدد داریم، وزارت نفت، وزارت نیرو، صنعت، دفاع، همونطور که اشاره کردم. لذا اینکه قرابت و نزد دیگه بین آموزش ها و دانشگاه با بحث کار و بازار کار و صنایع و در واقع دستگاه اجرایی باید قوی تر و شدید تر و همه جانبه باشه را 100% میشه تایید کرد، اما خب عیناً ممکنه اون نسخه رو نشه اجرا کرد. ما دقیقاً فرمایش آقای دکتر رو به این شکل دنبال داریم میکنیم که سعی میکنیم این قرابت و نزدیکی رو با نسخه های مختلف و متعدد مطمئنش بکنیم. یعنی چیکار بکنیم؟
هنوز هم اون نتیجه مطلوب
یه مقداری ما ببخشید اسم شریفتون رو
فراموش
آقای شریف زاده، جناب شریف زاده، من اون نکته که میخوام بگم اینه که ما گاهی اوقات نسخه های مختلفی رو بررسی میکنیم، دنبال این هستیم که در حقیقت شاه کلید پیدا بکنیم، یعنی دنبال این هستیم که با یک قانون یا با در حقیقت یک دستور یا با در حقیقت یک مصوبه کل مشکل رو حل کنیم. به نظرم میرسه که همچین چیزی رو بهش نخواهیم رسید. شرایط کشور ما، شرایط حوزه های مختلف، استان های مختلف، تخصص های مختلف متفاوت هست، و از این جهت ما باید با خیلی برنامه های متنوع سعی کنیم که این ارتباط رو تقویت کنیم. من نمونه ها رو عرض بکنم خدمتتون. مثلا فرض کنید تو همین بحث مهارت، خب قبول داریم که کارآموزی دانشجوها یک موضوع مهمه. خب همین کارآموزی رو بعضاً بهش بی‌توجهی می‌کنیم، خوب برگزارش نمی‌کنیم، دانشجو وقتش تلف میشه، محیط مناسبی نمی‌فرستیم، صنایع و در واقع دستگاه اجرایی همراهی نمی‌کنن، مشارکت نمی‌کنن، کمک نمی‌کنن که دانشجو موقع کارآموزی چیزی یاد بگیره. بعد انتظار داریم خب دانشجو وقتی فارغ التحصیل شد بتونه از پس کار بر بیاد. پس
خب حتما به این موضوع می‌پردازیم. شب بخیر مجدد میگم به حضور شما شنونده عزیزی که از این لحظه با ما همراه شدید. گفتگوی علمی رو شنیدید از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21،
فرصتی برای برنده شدن. با شنیدن این برنامه از درگاه www.iranseda.ir
و ارسال پیامک به 30,000-10,35
گفتگوی علمی،
رادیو گفتگو.
موضوع گپ و گفت امشب برنامه چگونگی مهارت آموزش دانشجویان منطبق با نیازهای بازاره. تا اینجای برنامه با میهمانان عزیز داخل استودیو جناب دکتر سیف و جناب دکتر بطهایی راجع به آموزش مهارت محور و پیش نیازهای تعامل بین صنعت و نظام آموزشی صحبت کردیم. در این لحظه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب دکتر سید عطاءالله سینایی، مدیر کل اسبق نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. جناب دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم و عرض احوالپرسی و وقت بخیر و عرض ارادت خدمت مهمانان عزیز برنامه این برنامه رادیویی و نیز شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
ممنون از شما دکتر سینایی. اگر تا اینجای بحث نکته ناگفته‌ای هست که مخفول مونده اونو بفرمایید تا سوالات دیگری از حضورتون داشته باشیم.
من حقیقت اینه که به طور کلی در جریان بحث هستم به واسطه تجربه اجرایی و آموزشی که در دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان معاون آموزشی در گذشته داشتم و نیز مدیر کل نظارت و ارزیابی دانشگاه و نیز چنین سمتی در دانشگاه علمی کاربردی کشور و نوع ماموریت هم در دانشگاه شبکه‌ای پیام نور کشور. به هر حال اونچه که به من گفته شده و در جریان بحث قرار گرفتم عبارت است از مهارت آموزی متناسب با نیازهای اشتغال کشور هست که
بله.
خدمتتون اگر موضوع همین هست
بله.
نکاتی عرض کنم. من کسب اجازه خواهم می کنم خدمت دوستان عزیز همکاران عزیز توضیح ترجیحاً خواهم داد در مورد تجربه جهانی در خصوص ظرفیت‌های توسعه بالاخص در اقتصادهای نوپدید و مشخصاً در مورد کره جنوبی. اجازه دارم تو همین مسیر صحبتم رو ادامه بدم؟
بله بفرمایید.
ببینید من امروز یه خبری دیدم شایسته تأمل و توجه هست، اینکه کره جنوبی از طریق پشت سر گذاردن آمریکا به عنوان پیشرفته ترین اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی رتبه اول جهانی را در توسعه تکنولوژی به دست آورده. بنابراین تجربه کره با توجه به اون قرابت تاریخی و در واقع تقارن تاریخی که توسعه کره در دهه 40 میلادی دهه در واقع 60 قرن 20 میلادی گذشته با کشور ما داشته و نیز توجهی که مردم ایران به کره جنوبی داشتن به نظرم مهم هست. من میخوام از کتاب دکتر سئونگ هون چون، این کتاب البته من به کمک نشر مؤسسه مطالعات بازرگانی منتشر کردم، این عبارت رو بخونم. به نظرم عبارت کوتاه و کلیدی است که توسعه محصول شایستگی های سرمایه انسانی. ما اغلب فکر میکنیم که به هر حال این فرضیات وجود داره، نظر فرضان توسعه بر این نقاط تاکید کردن که این بسا توسعه محصول اقلیم باشه، این بسا محصول یک موقعیت مشخص جغرافیایی باشه، این بسا محصول در واقع آمد و نیامد قدرت های استثمارگر و استعمارگر قدیم و جدید باشه، این بسا محصول در واقع بحران ها و پیچیدگی ها و بزنگاه ها و تهاجمات و در واقع ثبات‌های تاریخی باشه. به نظر میرسه اگرچه همه اینها تأثیری در تجربه تاریخی ملت‌ها داشتن، ولی بیش از هر چیز این جمله مهم است که توسعه محصول عملکرد سرمایه انسانی. این سرمایه انسانی در پیوند با ضرورت‌هایی که نظام‌های سیاست‌گذاری از طریق وضع قوانین و نظامات و ترتیبات اداری و سازوکارهای سازمانی در واقع شکل میدن به هم در واقع پیوند میخورن. این ضرورت ها به صورت قوانین متجلی میشن و منابع انسانی در جهتی که این قوانین تنظیم میکنن. دیدم که دوستان اشاره میکردن به در واقع وظایف وزارت علوم تحقیقات و فناوری که کاملا بجاست و به عنوان یک در واقع نهاد کلیدی در ساختار پیشرفت و توسعه کشور مورد توجه و تأمل هست. به هر حال اینا به هم پیوند میخورن و زمینه پیشرفت یک کشور رو فراهم میکنن. من الان در روی لپتاپ جلوام سازمانهای دولت کره جنوبی در دهه 1960 و 70 رو دارم، در واقع ترتیبات نهادی که زمینه پیشرفت این کشور رو فراهم میکرده و در رأس اینها سازمان علوم و فناوری کره هست. البته وزارت تجارت و صنعت کره است، شاید معادل همین اسمی که ما در سازمان‌های دولتیمون داریم. برابر نخست وزیر و دیوان محاسبات و سایر هیئت برنامه‌ریزی اقتصادی کره حائز اهمیت است. به هر حال این کلیت موضوع، ولی اون چیزی که در خصوص تیتر بحث به من گفته شده و به نظرم میاد که ما باید متعهد باشیم به برنامه های توسعه. برنامه توسعه ششم کشور، حالا البته حضور ذهن ندارم کدوم یک از مواد بود، و یه مأموریت مشخصی به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات فناوری داد که تا جایی که من اطلاع دارم محقق نشد.
تو برنامه هفتم توسعه هم بحث توسعه آموزش مهارت و نیاز محور مطرح شده، بهش پرداخته شده. وقت از کره برگردیم دکتر سینایی به کشور خودمون، چرا ما یه مقدار عقب موندیم؟ چرا اون تعاملی که میخوایم شکل نگرفته؟ گیر کار کجاست؟ چه پیش نیازهایی داره این قضیه؟ اون پیش نیازها چقدر فراهم شده، چقدر فراهم نیست؟ مشکلات کجاست؟ چون اولین و اساسی ترین گام در تدوین و اجرای برنامه آموزشی بحث نیازسنجیه. این نیازسنجی‌ها چقدر درست انجام شده؟
من بحث برنامه ششم توسعه رو که عرض کردم، همین که مثلا در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود، به نظرم یه عدد روزه 30 یا 40% شاید هم بیشتر از دانش آموزان جهتگیری بشن یا در واقع راهنمایی تحصیلی بشن به سمت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، ولی واقعا این اتفاق نیفتاد. یعنی ما در واقع تعهد نسبت به اجرای برنامه نداریم، یا شاید به واسطه بحران‌ها و پیچیدگی‌های گوناگونی که کشور هر صبح و شام درگیرش هست، برنامه‌ها از اولویت اجرایی خارج میشن و بنابراین رها میشن. بنابراین ما تعهد برنامه‌ریزی نداریم، قانون وضع میکنیم، ما دچار انباشت در واقع بیهوده قوانین هستیم. مکرر وجود داره در همه زمین‌ها، قوانین متعددی که زد و نقیض هم ممکنه باشن وجود داره، ولی اجرا نمیشن. مسئله برنامه نیست، مسئله اجرای برنامه است. عدم اجرای برنامه محصول در واقع مثلا کمبود وجدان برنامه ریزان، وجدان مجریان نیست، مسئله پیچیدگی های گوناگونی هست که در مسیر امور کشور وجود داره. بحران هایی در سیاست خارجی است، بحران هایی که در سیاست داخلی است، کمبود منابعی است که به واسطه ای که ما روابطمون با نظام جهانی دچار چالش های گوناگونی هست شکل میگیره و زمینه سرمایه گذاری در اشتغال رو فراهم نمیکنه. بنابراین جذابیت های لازم را برای خانواده ها ایجاد نمیکنه که فرزندشون رو در جهت مشخصی برای تحصیل تجهیز بکنه. بنابراین عمومت در واقع به صورت خیلی سنتی میدونه که رشته پزشکی رشته جذابی است، هم در داخل کشور پزشکی و حوزه پزشکی و هم خارج از کشور. بنابراین فرزندشون رو خانواده ها به اون سمت تیشمه و رو اون جهت سرمایه گذاری میکنن. روی صنعت که دیرپا هست، دراز مدت سرمایه گذاری نمیکنه. عمدتا بحث اینه در واقع چالش ها در سیاست های بزرگتر کشور یا در سیاست های کلان باید دید، نه در حتی وزارت آموزش، نه در وزارت آموزش.
دکتر بهتایی، شما مشکل رو کجا میبینید؟
در رابطه با بحثی که آقای دکتر سینا مطرح فرمودند، واقعیت ما باید توجه بکنیم. الان بحث مهارت‌های جدید مثل تحول دیجیتال رقمی، الان ببینید نفت جزء هویت ماست، ولی کویر هم جزء هویت ماست با این همه معادن و اینها. و تو برنامه هفتم بخش‌های کشاورزی، معدن، صنعت، اینا رو همه رو برنامه دادن، درصد سهم هر کدوم رو تعیین کردن و بتوانیم که برای اجرا توجه داشته باشید. مثلا الان من دو تا کتاب در رابطه با هوش مصنوعی در رابطه با تحول دیجیتال نوشتم.
بله.
و اگر از ابزارهای جدید مهارتی ما استفاده نکنیم، مثلا در رابطه با هوش مصنوعی در اکتشاف و استخراج و فناوری محصولات بعد از معدن، حالا چه در صنعت نفت، چه در صنعت به اصطلاح معادن مختلف، طلا، فولاد، اینها همه، اینا رو باید واقعا تو برنامه ششم به اصطلاح مهارت‌های جدید رو، یعنی از روش‌های قدیم، یعنی من وقت گاهی بعضیا می اومدن دنبال یه تکنولوژی قدیمی که بیان دو مرتبه اون رو بسازن، گفتم نکنید، ببینید یه چیزی رو بسازید که آینده به اصطلاح فرصت‌های شغلی ایجاد بکنه. الان تحول دیجیتال گرچه چالش هایی رو داره و رو چالش هاش بد نیست که یه جلسه بذارید، چون الان کار در روی تحول دیجیتال